زانوهایش را تو بغل گرفت و سرش را گذاشت رو آرنجهاش. شقیقه هاش می کوبید. دهنش خشک بود و ته گلویش هم آمده بود. جوش عرق تنش فروکش نمی کرد. گویی زنبوری زیر پیراهنش افتاده بود و تنش را نیش می زد. سر جایش وول می زد. شتابی درونش را می خورد. شتابی برای فرار و دویدن. تو سرش صدای پتک رو سندان می دوید. تو سرش جوش می‌خورد که هنوز دارد از خانه‌ای به خانه‌ای می‌رود و یکی را به خون می‌غلطاند. کارش تو سرش دنباله داشت. هنوز تو کوچه بود و مردم دنبالش بودند. دیگر رو لوکه با شهرو و بچه‌هاش نخوابیده بود و چشمانش رو هفت برادران دودو نمی‌زد. خیلی وقت بود از آنها دور شده بود. صورت زن و بچه‌هایش از یادش رفته بود. از خودش هم دور شده بود. هنوز تو خانه آقا علی کچل بود و پا به پای زن او از پله های بالاخانه بالا می رفت و حواسش پیش جمعیت تو کوچه بود و می خواست زود کارش را بکند و از آنجا در برود و زن آقا علی کچل غش کرده بود و پای تخت خواب شوهرش افتاده بود و شیردان بلورین آب اندوانه پول پول شده بود و خرد شیشه هاش تو کف اتاق ریخته بود و او پایش رو آنها گذاشته بود و خون از پاش ول شده بود. تبر را رو فرق سر و قلم دست دوتا زن پایین آورده بود و آنها تو خون خودشان غلط می خوردند و او آنها را ول کرده بود و رفته بود تو حیات و گربه ازش فرار کرده بود. شبهای طوفانی و امواج خورد کننده دریا تو سرش ول شده بود. سکان تو مشتهایش چسبیده بود. کشتی پرسپولیس مثل پوست گردو رو امواج دریا زیر و رو می شد. راه‌های دریا را که خوب می شناخت حالا گمشان کرده بود. هر موجی که رو عرش خراب می شد کشتی را تو دل دریا فرو می برد. هیچ کس تو کشتی نبود. خودش تنهای تنها بود. سکان به فرمانش نبود. زورش نمی رسید آن را بچرخاند. هرچه زور میزد مثل اینکه سکان ته دریا گیر کرده بود. صخره‌های سیاه تیزکی از آب بیرون سرک میکشیدند و تو سینه کشتی فرو میرفتند. باد بود، برق بود، طوفان سیاه بود. آسمان به دل دریا رفته بود. کشتی میرفت تو دل صخره‌ها و از آن طرف بیرون میآمد. موج رو موج میرنبید و کشتی را مثل فرفره می چرخاند و ته آن به ته دریا می خورد و از هم متلاشی می شد و دکل و سکان و عرشه هر سو رو آب شناور بودند و باز به هم می پیوستند و کشتی رو دریا ولو بود. از بس فریاد زده بود از گلویش خون می ریخت. سکان را ول داد و دنبال تفنگش گشت. تفنگش آنجا نبود. دم خانه شیخ ابو تراب بود. یکی از میان جمعیت با خنجر به او حمله برد و خنجر را تو سینه‌اش غلاف کرد و او خنجر را بیرون کشید و دوید. از رو پل کشتی پرید پایین رفت دنبال تفنگش. شهرو و بچه‌ها رو تخت پاره‌ای رو آب ولو بودند. خواست خودش را به دریا بیندازد و آنها را برو باید. پایش به کف کشتی چسبیده بود و کنده نمی‌شد. تو اتاق ناخدا بود. یک سگ گنده پشت میز ناخدا نشسته بود و داشت دوربین بلند ناخدا را می جوید. از آنجا بیرون پرید. شیرو دنبالش می دوید. رفت تو اتاق بردست ناخدا. کفتار چرکی با دهن خونالود آنجا تو رخت خواب خوابیده بود. بالش و رویه تشک غرق در خون بود. کریم حاج حمزه با تن آشولاش که کفتار نیمتنش را خورده بود بغل کفتار افتاده بود و تنش کرم گذاشته بود و از حلقش خون می ریخت. با مردک انگلیسی که آمده بود تو دکان آساتور توتون بخرد دست به یقه شده بود و سر او را به سر آساتور کوبیده بود و آساتور رفته بود تو کوچه و فریاد زده بود بیا این که خونی اومده تو پستوی دکون من قایم شده و تمام فشنگهاش رو تو سینه آساتور و مرد انگلیسی خالی کرده بود. کوه موجی رو کشتی خابیدان را ته دریا برد. همه چیز زیر آب رفت و کشتی ته دریا لای صخره‌ها گیر کرد. کف دریا چراغانی بود. ماهی‌ها مثل شعله شمع سوسو می‌زدند. درخت های کف دریا مثل کرم شبتاب می درخشید. یک کوسه گنده به او حمله کرد و یک پایش را از زانو بلعید و خون تو آب فلو شد. تمام تنش می سوخت. دکل کشتی را گرفت و رفت بالا. دکل کشتی خار در آورده بود و کف دستهایش خونین شده بود. تو دست و پایش سیم خاردار ولو بود و دست و پا و تنش خونین شده بود. سر دکل از آب بیرون بود. تفنگش سر دکل آویزان بود. تفنگ را برداشت. رو عرشه یک فوج سگ و کفتار و گرگ مشق تفنگ می کردند و یک گراز پیر آنها را مشق تفنگ می داد. گراز رخت تفنگچیای حکومتی تنش بود و تکمه های شیر و خورشیدی رو لباس هاشان برق می زد. چهار تا گرگ شهر و بچه ها را دوره کرده بودند. تفنگ کشید که گرگ ها را بزند. فشنگ هایش تمام شده بود. خواست خودش را به شهر رو برساند، نمی توانست راه برود. بعد همه گرگ ها تفنگچی حکومتی شدند. بعد قوطی های کنسرو تو قفسه دکان آساتور رو سرش خراب شد و زیر آنها دفن شد و شیشه های مشروب شکست و تو سیلاب مشروب شنا می کرد و دوروورش قوطی های کنسرو رو سیلاب شناور بود. چنان مشت قایمی تخت سینه جوانک کوبید که جوان جا در جا میان خرت و خورت‌های تو سر پله افتاد و صندوق شیشه‌های خالی مشروب رو سرش خراب شد. هولکی از جایش جست و تفنگش را از سر سوک دیوار برداشت و لوله آن را رو سینه پسرک گذاشت.
اگه از جا تکون بخوری سرخت میکنم.
محمد خیلی آهسته و با التهاب گفت و جوانک مردوار رو زرت و زبیل ها افتاده بود و تکان نمی خورد و با چشمان کور و باز بی حالتش به محمد خیره شده بود و لبهایش می لرزید. یک کلاه لگنی چوپنبهی موریان خورده از بالای ارگ غلطیده بود و رو شکم جوانک افتاده بود. محمد با خشم با لوله تفنگشان را به کناری زد و اسماعیل آشپز آساتور را به همان نگاه اول شناخته بود و نمی دانست چطور شده که اسماعیل پایش تو سرپله باز شده بود. صورت جوانک کبود شده بود و چشمانش به تاق افتاده بود و پوست صورتش می لرزید و دندانهایش به هم می خورد. باز محمد گفت
جواب نمیدی؟ بگو ببینم اینجا اومدی چی کار کنی؟
اسماعیل به او نگاه می کرد. تنش می لرزید. محمد تفنگش رو از روی سینه پسرک برداشت، آن را گذاشت سوک دیوار و خم شد گریبان او را گرفت و بلندش کرد و کوشید تا او را رو پاها وایستاند. اما اسماعیل شل بود و نمیتوانست روپاهاش بند شود.
به نظرم از حال رفته، گمونم خیلی سخت زدمش.
بعد جوانک را بغل زد، آورد گذاشتش همان جایی که اول خودش نشسته بود و تکیهش را داد به در بام. خودش بالا سر او ایستاده بود. جوانک ناگهان تکانی خورد و گردنش رو شانه‌اش افتاد. بعد دستهایش را گرفت و دلش و چند تا اوق خشکه زد. محمد پهلویش چندک نشست و گردنش و شانه هایش را مالید. جوانک آهسته ناله می کرد. محمد به او گفت
نترس، کاریت ندارم. بگو ببینم کیبت گفته من اینجا هستم؟ برای چه اینجا اومدی؟
اسماعیل خاموش بود. سرش تکانی خورد و چشمانش به صورت محمد افتاد. چهره دردناک التماس‌آمیزی داشت. آن یک چشم کورش چهره غم‌انگیزی به او داده بود. ناله لرزانی از گلویش بیرون پرید و تو دهنش خفه شد. تنش خیس عرق شده بود و ماهیچه‌های چهرهش می پرید و از گوشه‌های لبش کف بیرون زده بود. محمد هول شد. نمی دانست چطور شده که جوان به سرپله آمده بود و چرا او را زده بود و چرا اینقدر او را سخت زده بود.
شاید بند دلش پاره شده. خیلی بد شد. شاید رفته خبر داده.
بعد گوش داد. هیچ صدایی نبود. تون تون شانه های او را مالش می داد.
نترس، من کاریت ندارم.
اسماعیل خاموش بود و چشمانش دردناک به صورت محمد خیره شده بود و با آنها به او التماس می کرد. شکل محمد از کانون چشمش جسته بود و او را تار و لرزان می دید. باز محمد گفت
نترس، من کاریت ندارم. چرا اومدی بالا؟ کی بهت گفت من اینجام؟
چانه جوانک لرزید. خواست حرف بزند نتوانست. محمد می دانست درد می کشد. اگر خودش حرف زدن او را تو دکان نشنیده بود، خیال می کرد گنگ است. اما حالا می دانست ترس و درد زبانش را بند آورده. محمد گفت
می خوای برم برات یه چک آب بیارم بخوری؟
جوان با سرش اشاره کرد که می خواهد. باز محمد پرسید
پایین کسی هست؟
جوان با سرش اشاره کرد که پایین کسی نیست و درد عذابش می داد و تو نافش پیچ می خورد و باز چند تا عقه خشک زد و آب لزجی از دهنش سرازیر شد. محمد فوری تفنگش را برداشت و رفت پایین. جوان به در سرپله تکیه داده بود و سرش رو شانه‌اش یله شده بود و نفس نفس می زد. محمد زود با کاسه آب برگشت و همچنان که هنوز تفنگش دو دستش بود کاسه آب را گذاشت به دهن جوان. اسماعیل آب خورد و آب ریخت رو پیراهنش و بعد آب جست گلویش و سرفه کرد و چهرش سرخ شد و بنفش شد و نفس خفه بلندی کشید و سرش رو گردنش راست شد و پلکای چشمش تکان خورد و آب از چشمانش در آمد و به محمد نگاه کرد و نینی های چشمانش تکان تکان خورد.
حال جا اومد؟
محمد با مهربانی پرسید. خوب شدم. اسماعیل با صدای گرفته نفس پس رفته ای جواب داد. محمد کاسه آب را گذاشت به دهن خود و آب را تا ته خورد. مدتی بود تشنه بود و یادش نبود. حتی وقتی رفته بود برای اسماعیل آب بیاورد یادش نبود که تشنه است و آب نخورده بود. آنگاه تفنگش را گرفت تو زانوش و برابر اسماعیل رو جعبه شیشه های خالی نشست و گفت
حالا تعریف کن چطور شد که اومدی بالا؟
صدای تو گلوی اسماعیل لوله شد و بیرون ریخت. من نمیدونستم تو تا اینجایی. صدات می اومد. صدای دعوا می اومد. اومدم ببینم چه خبره. به خیالم دوز اومده. آبی که خورده بود حالش را جا آورده بود، اما همچنان دلش آشوب می کرد.
تو منو می شناسی؟
محمد به آرامی و مثل این که بخواهد بچه را گول بزند پرسید. جوان خاموش بود. نفس نفس می زد و پی در پی توف خودش را غورت می داد و تنها نگاه ترک خوردهش تو چهره محمد می تابید.
راست بگو، تو منو می شناسی؟
دوباره محمد پرسید. شاید همونی باشی که می گن. آن چشم جوان که کور نبود تو صورت محمد دوید. توان آن را نداشت که حرفش را تمام کند. نگاهش گم و بیم خورده بود. نیمه کاره بود. محمد سرش را تکان داد و گفت
درسته. من همونم که میگن. حالا میخوای چه کار کنی؟
هیچی. اگه بهم کار نداشته باشی میخوام برم پایین خوراک ارباب را آماده کنم. زهره. حالا میادش بالا نهار بخوره.
جوانک گفت و خودش را جمع و جور کرد که برود.
آساتور میدونه که من اینجا؟
محمد یک دستی زد.
نه هیچ نمیدونه. اگه بدونه بد میشه. شاید بره خبر بده. آخه او که مثل ما مسلمون نیست. ارمنیه. نباید از جات تکون بخوری تا بیاد نهارش بخوره و بره.
بعدش چی؟ بری خبر بدی؟
من برم خبر بدم؟
بله.
من وقتی اومدم بالا تو هنوز خواب بودی و تو خواب داد و فریاد می کردی. اگه من می خواستم برم خبر بدم همون وقت که تو خواب بودی می رفتم خبر می دادم.
چرا نرفتی؟
مگه تخم بابام نیستم که برم خبر بدم؟
حالا می خواهی چه کار کنی؟
می خواهم کمکت کنم که از اینجا فرار کنی. تو کوچه خیلی تفنگی گذاشتن.
خیلی؟ مثلا چند تا؟
نه 10-20 تا بیشتر نیستن. نسبشون تنگسیرن.
تنگسیر باشن؟ به من چه؟
آخه تو خودت هم تنگسیری. کارت که دسته خودش را نمی بره.
مردم چی میگن؟
میگن شیر محمد چند تا ظالم که خون مردم رو شیشه کرده بودن زده. به نظرم اسم تو شیر محمده نیست؟
تو چرا میخوای به من کمک کنی؟
نمیدونم. اما تو خیلی جیگر داری. این کارا از همه کس بر نمیاد.
من که تو رو کتک زدم.
زده باشی، خواب بودی، تو خواب حرف میزدی، تو خواب دعوا میکردی، از ترس جونت بود که منو زدی، اما خیلی قایم زدی، نفسم پس رفت، میخواستم بمیرم، اما باکی نیست.
هنوزم دلت درد میکنه؟
یه کمی، اما خوب میشه، گود میشم، یادم میره.
دندانهای درخشان اسماعیل به خنده بیرون افتاد.
برو خدا رو شکر کن که نمردی.
خیلی خوب، حالا بذار برم نهار آساتور بدم، یه چیزی هم برای تو بیارم بخوری.
نه، من گشنم نیست، نمیخواد بری، همینجا باش.
همینجا باشم تا کی؟
تا شب که من از اینجا برم باید همینجا پهلوی من بمونی.
چرا تا شب صبر نمی کنی؟ ارباب که نهارش خور رفت و تو کن، یه دست لباساش میارم تنت کن و در رو، کسی تو کوچه نمیشناستت.
رخت و ارباب تن من نمیره، نمیبینی من چقدر گندم؟ گذشته از من، این تفنگم چه کار کنم؟
هر دوشان خندیدند و محمد از جوانک خوشش آمده بود و خوشحال بود که حالش جا آمده بود.
تفنگت هم اینجا بذارش، نشونی بده، من بعد برات میارمش.
من از تفنگم جدا نمیشم. تو خیلی بچه ای، چند سالته؟
19 سال، شایدم 20 سال، نمیدونم، یادم نیست.
عقلت برای سن و سالت خیلی پار سنگ ور میداره. اهل کجایی؟
اهل لنگه، بندر لنگه. میدونی کجاست؟
100 دفعه با جهاز از پیشش رد شدم، توشم رفتم، هم لنگه رفتم هم بندر عباس.
حالا بذار برم.
نمیشه، باید تا شب که من از اینجا میرم پیش من بمونی.
آخه هر با بالا میاد بالا، وقتی ببینه من نیستم دنبالم میگرده، شایدم بیاد بالا، اون وقت خیلی بد میشه، داد و فریاد راه میندازه، مردم میریزن میگیرنت. تو حرف من قبول نداری؟
نه.
آخه اگه من تو رو لوت بدم، مردم تکه تکم میکنن، تو هر خونه ای که میرفتی پناهت میدادن و کسی جرأت نداشت لوت بده، همه مردم پشتتن.
از کجا میدونی؟
من امروز صبح که رفتم بازار مایی فروشا، دیدم مردم همشون برا دعا میکنن. اون وقت یه تفنگچی حکومتی گذاشته بودن دو بازار مایی فروشا، مردم دورورش گرفته بودن مسخرش میکردن و متلک بارش میکردن و میگفتن مگه شیر محمد شپشه که تو بتونی بگیریش. اون وقت مردک تفنگچی از جا در رفت و گفت من غلط میکنم که بخوام تفنگ رو شیر محمد بکشم، من اصلا شیر محمد رو نمیشناسم، چطور دیدی؟ نه.
حرفش که تمام شد سرش رو انداخت زیر.
میخوام بهت بگم من هنوز قطارم پر از فشنگه، اگه بخوان بگیرنم تا دنیا آخرش تو تنشون خالی میکنم. اولیشون تویی، اون وقت خون راه میفته و مردم بیگناه کشته میشن و خونشون به گردن تو میفته. من اونایی که خودم دلم میخواست بزنم زدم و دیگه به کسی کاری ندارم، اما اگه کسی دیگه به من کار داشته باشه پای خودشه، اگه کسی هم کشته بشه تقصیر توست. حالا پاشو برو.
من غلط میکنم.
حالا پاشو برو، دیگه هم پات اینجا نذار، تا شب که شد خودم یواش میام راهمو میگیرم و میرم.
تو را به خدا بذار کمکت کنم، تو کجاها تفنگچی گذاشتن؟ هر وقت بری من حرفی ندارم، اما بذار من کمکت کنم.
بعد اسماعیل پا شد و خودش را از میان هنزر پنزرهای تو سر پله بیرون کشید و از پله ها رفت پایین و نگاه سوزنده محمد دنبالش بود و اسماعیل دستهایش را به دیوار گذاشته بود تا زمین نخورد. وقتی میخواست از خم پلکان سرازیر بشود، محمد به او گفت
خاطر جمع باش که من خودم بهتر میتونم فرار کنم، تو کاری نداشته باش، اما این رو بدون اگه یک کلمه به کسی گفتی که من اینجام، زندت نمیذارم.
صداش ترسناک بود و اسماعیل برگشت به او نگاه کرد و سرش را تکان داد، یعنی خیلی خوب.